میزبان آقای دکتر سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده هستیم و قراره که از ایشون بشنویم که نقش خانواده در پرورش خلاقیت و نوآوری کودکان به چه صورتی. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم، همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. خوشحالم که این فرصت فراهم شد مجدد خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه باشیم.
سپاسگزارم از شما. خیلی وقتا خانواده‌ها وقتی که این موضوعات رو میشنون طبیعتاً دوستا هم میگن که خب ما هم دوست داریم فرزند خلاقی داشته باشیم، ما هم دوست داریم به پرورش بچه‌مون کمک بکنیم، اما خیلی وقتا بعضیامون تعریف دقیقی از این موضوع نمیدونیم چی، اصلا نمیدونیم خلاقیت به چه چیزایی میگن. شاید تعریفی که تو ذهن من باشه اصلا تعریف درستی از خلاقیت نباشه. اگه موافق باشیم با همین موضوع شروع بکنیم که خلاقیت به چی گفته میشه و بعد بریم به سراغ این که خانواده چه نقشی داره در پرورش خلاقیت و نوآوری برای کودکان.
بله، ورودی خوبی است. ما دو تا سوال داریم، یکی این که خلاقیت چه نیست، دوم این که خلاقیت چه هست.
بله،
نیازی نیست درباره اهمیت یا ضرورت خلاقیت صحبت بکنیم، چون امروز دیگه همه ما در این زندگی پرتلاطم و پرشتاب و پر رقابت به این ضرورت رسیدیم که هرچه خلاقتر موفقتر. در خصوص تربیت فرزندان بر مدار خلاقیت هم نیاز به صحبت نیست، چون همه ما به ضرورتش رسیدیم. یه تعداد کلیشه هست در ذهنمون باید دور بریزیم. من 4 تا از این عناوین رو عرض میکنم.
عناوین کلیشه‌ای
که راجع به خلاقیت هست، یعنی تصورات غلط ما راجع به خلاقیته. کلیشه اول آن است که خلاقیت ذاتی است. اینجور نیست. خلاقیت ناشی از یک شایستگی مادرزادی نیست که یه عده‌ای از بعد به تولد دارن و عده‌ای ندارند و اونهایی که ندارن نمیتوانن بهش برسن. این غلطه، باید از ذهنمون محو بکنیم.
درسته.
کلیشه دوم آن است که خلاقیت مخصوص شغل‌های خاص است، مثلا هنرمندها. این هم نیست. امروز شما نمیتوانید خلاقیت رو محصور در یک جنس از پیشه و کسب و کار بکنید. کلیشه سوم آن است که خلاقیت مخصوص بعضی از افراد خاص است. اینم نیست. چون گاهی اوقات میبینیم بعضی از والدین میگن فلان فرزند من خیلی خلاق است، فلان فرزند من هیچ بویی و بهره‌ای از خلاقیت نبرده. و همین تبعیض باعث میشود که ما در نظام تربیت خانواده دچار یه اختلالاتی بشیم. کلیشه چهارم آن است که خلاقیت مخصوص کار، زمان یا موقعیت خاص است. این هم نیست. خلاقیت مثل یک چشمه جاری و ساری است که در همه ابعاد و لایه‌های زندگی میتونه جاری و ساری باشه. ما نمیتونیم محدودش بکنیم، نمیتونیم به اصطلاح پهنه بندی بکنیم یا منطقه بندی بکنیم. این 4 تا کلیشه رو پس مقدمتاً دور بریزیم، هیچ پافشاری هم بر اون نداشته باشیم. اما سوال از اتالی این که خلاقیت چه هست؟ قاعدتا خلاقیت از جنس راه حله.
بله.
از جنس کنش و اقدامه. من برای اینکه به یک هدفی برسم یا یک مسئله رو حل بکنم، راههایی روبروی من هست. خلاقیت به من کمک میکنه راههایی رو پیدا بکنم که 4 تا ویژگی داره. ویژگی اول اون است که اون راه سریعتر من رو به نتیجه میرساند. خب خیلی از راههای سنتی یا قدیمی یه مدت زمان زیادی از من تلف میکنه تا به نتیجه برسم. ویژگی دوم آن است که خلاقیت راههایی رو پیش پای من میگذارد که آسان‌تر است، سهل الوصول تر است. سوم، راههایی که ارزان‌تر است، چون بعضی از راهها ما رو به نتیجه میرساند، آسانم هست اما خیلی هزینه بره، حالا یا عمر من، زمان من، پول من، انرژی من. و محور چهارم، راههایی که من رو قوی‌تر به نتیجه میرساند. بعضی از راه الان نصف نیمه است، مسئله رو حل میکنه اما 50% حل میکنه. اگر این 4 تا ویژگی رو در یک فعلی، در یک راه حلی، در یک اقدامی طراحی بکنه، من اسم این رو میگذارم کار خلاق و از جنس نوآوری.
خب خیلی بحث خوبی بود این که ما دونستیم یه سری از تصوراتمون که تا الان داشتیم تصورات اشتباهیه که باید محو بشن از ذهن ما و بعد بیان یه سری مسائل دیگه جایگزینش بشن. این که الان شما این موضوع تو فرمودین که ما رو سریع‌تر به نتیجه میرسونه، راه‌ها آسان‌تر می‌کنه، ارزان‌تر باید باشه و قوی تر به نتیجه برسونه، در نهایت اینا میشه خلاقیت و این نتیجه ها رو به دنبال داره، خب همه میپسندیم. اما خب میگیم چجوری خلاق باشیم؟
بله، خلاقیت به نظر من 2 تا نقطه مرکزی داره، یعنی 2 تا مولد داره. که اگر به این دوتا دست پیدا بکنیم بقیه مراحل رو هم میتونیم طی بکنیم.
بله.
نقطه اول تخیل هست، نقطه دوم تفکر هست. ما استقبال بکنیم از اینکه بچه‌های ما اهل تخیل باشن. البته من توی یک برنامه از همین مجموعه برنامه‌های شما این بحث رو مفصلا عرض کردم که ما اهل خیال پردازی باشیم اما خیال باف نباشیم.
درست.
یه فاصله بین این دوتاست. تخیل بچه ها مهمه. تخیل میتواند حصارها و جدارها رو بشکنه. عنصر دوم تفکره.
بله.
این استنتاج کردن، استدلال کردن و از معلومات مجهولات رو حل کردن. این دوتا نقطه اگر ما بهش دست پیدا بکنیم، به این دوتا فناوری وارد چرخه خلاقیت میشیم.
درسته. خیلی خوبه. پس تا شما دوستان عزیز فکر میکنید یکم تو ذهنتون دارین این موضوع رو باز میکنین، راجبش فکر میکنید که آیا چنین ویژگی‌هایی در خودتون یا فرزندانتون هست یا نه، و اینکه اگه فرزندی دارین که خیال پردازی میکنه یا اون وقت شما برخورد نامناسبی باهاش داشتین، فکر میکنم دیگه نگاهتون باید متفاوت باشه به این موضوع. تا این موضوعاتو دارین بررسی میکنین، دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه به توان زندگی از رادیو اقتصاد. به توان زندگی، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 صبح. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز داریم در خصوص نقش خانواده در پرورش خلاقیت و نوآوری صحبت میکنیم. مهمان امروز برنامه‌مون هم آقای دکتر سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده هستن که قرار مطالب خیلی خوبی رو منتقل بکنن به من و شما راجع به نقش خانواده و اصلا خود خلاقیت و اینکه کاری که ما باید انجام بدیم برای اینکه خلاقیت فرزندانمون رو پرورش بدیم. تا الان رسیدیم به اینکه یک سری کارا رو باید از ذهنمون بیرونش کنیم، یک سری تصورات اشتباه، مثل اینکه خلاقیت ذاتیه پس من ذاتاً آدم خلاقی نیستم پس هیچ وقت نمیتونم نوآور باشم، یا اینکه فکر بکنیم که شغلای خاصی هستن که اونا مخصوص خلاقیت مخصوص اونهاست و تصورات دیگه، و اینکه آقای دکتر فرمودن خلاقیت از جنس راه حله. این کار واسه ما آسون تر کرد، یعنی اینکه هر وقت تونستین یه راه حل خیلی خوب و خلاقانه پیدا بکنین که شما رو زودتر به نتیجه برسونه، آسون‌تر به نتیجه برسونه، واسه تون مقرون به صرفه باشه و همچنین یه نتیجه قوی هم به دنبال داشته باشه، پس شما یک آدم خلاقی هستین و یک راه حل خلاقانه پیدا کردین. خب این خیلی خوبه. میخوایم بریم ادامه بدیم صحبتمون رو با آقای دکتر سیدی بزرگوار و ببینیم که در ادامه مسیر چه ویژگی‌هایی داره افراد خلاق و خانواده چه نقشی دارن در پرورش خلاقیت.
یه مثالی رو در کلاس‌های خلاقیت میزنن، خیلی مثال معروفی است.
بله.
البته من نمیدونم واقعا این مثال ریشه واقعی دارد یا نه، ولی به درد بحث ما میخوره. میگن یه موقعی که این فضانوردها میخواستن اعزام بشن به فضا،
بله،
خب مسئله این رو داشتن که اونجا چگونه یادداشت بردارن. خب قاعدتا اگر خودکار بخوان ببرن اونجا، چون نیروی جاذبه وجود نداره، این جوهر کار نمیکنه.
درسته.
خب نشستن مدت‌های زیادی مطالعه کردن، پژوهش کردن و چند میلیون دلار هزینه کردن خودکاری بسازن که این جوهر بتواند بدون نیاز به نیروی جاذبه به این ساچمه سر خودکار برسه و بتواند یادداشت برداری رو مهیا بکنه. اما در یک کشور دیگری با یک راه حل ساده‌تری مسئله رو حل کردن و اون استفاده از مداد بود. فن اصلا نیاز نیست شما از خودکار استفاده بکنید. این مثال و نظائر این مثال به ما نشان میده که ما میتوانیم گاهی اوقات راه حل‌های پیدا بکنیم که از جنس میانبر باشه. حالا قرار ما بچه‌هامون رو جوری پرورش بدیم که از این میانبرها استقبال بکنن. و قابلیت این رو داشته باشن که میانبر بسازند.
بله.
خب خلاقیت منابعی داره. یکی از وظایف والدین این هست که این منابع رو در وهله اول بشناسن.
بله.
و مراقبت کنن این منابع رو مسدود نکنن، کور نکنن. این آبشخورها، این چشمه‌ها جاری است. یه بچه عموما خلاقه. یه کارهایی میکنه که حتی پدر و مادر انگوش به دهان میمانند که این چطور این کار رو کرد. یکی از بستگان ما هفته قبل مثالی میزد، جالب بود. میگفت من یه نوه‌ای دارم حدود 3 سال و نیمشه، میگفت موبایل من رو دست گرفت و در واقع ظرف واقعا 15 ثانیه تمام عکس‌های گالری موبایل من رو منتقل کرد.
درست.
بعد میگفت هر شما رفتیم گشتیم که چجوری این کارو کرده نتونستیم بفهمیم. چندین نفر تعمیرکار بردیم، 1 هفته معطل بودیم، هیچ کس سر در نیاورد. هفته بعد همین موبایل دست همین دختر 3 سال و نیمه رسید و دوباره ظرف 15 ثانیه تمام عکس ها رو برگردوند به اون نقطه ای که بود. این اتفاق برای عموم ماها افتاده در کاربری موبایل.
بله.
ما چیکار بکنیم بچه‌هامون همین خلاقیت جاریشون ادامه پیدا بکنه؟
بله.
یعنی به تعبیر والدین نباید کار اضافه تری بکنن، انگار باید کاری نکنن.
درسته. یعنی در حقیقت یه وقتایی اتفاقاتی میبینیم که شاید به ظاهر خیلی ساده باشن اما نشأت گرفته از همون خلاقیت بچه ماست. درسته؟
بله. برای همین اولین منبع خلاقیت رو عموما در این کارگاه ها و کتاب ها عنوان میکنن معصومیت کودکانه.
بله.
میگن اساساً بی تجربه بودن و بی علم بودن و به تعبیر نگاه تمیز داشتن خودش منبع خلاقیته. برای همین ما معصومیت بچه هام رو در نگاه به موضوعات از بین نبریم و به تعبیری میگن خودانگیختگی کودک رو خراب نکنید. کودک خودش به ذات میتواند راهل‌های جدید بیافریند، فقط پدر و مادر تسهیل کننده باشن، تسریع کننده باشن. یه جاهای ما این توصیه رو به مادرها میکردیم که مثلا شما در آشپزی
بله.
گاهی اوقات دختر بچه‌تون یک مداخله هایی میکنه خلاقانه.
بله.
یا در سفره انداختن یا در نظافت منزل یا برای آقایون در بحث تعمیرات اتومبیل بچه‌های خلاقیت‌های به خرج میدن. نباید عصبانی شد، باید حمایت کرد.
یه وقتی میترسیم آقای دکتر، یعنی حالا به عنوان یه والد دارم صحبت میکنم، مثلا میگیم که الان من اگر شما مثلا میگی تو قرمه سبزی یه چیز دیگه بریز، خب هیچ وقت من اینو امتحان نکردم، اگه خراب بشه چی؟ یا یعنی اینکه شما این مسیر رو انتخاب کردی واسه رفتن، اگه به نتیجه درست نرسه چی؟ ما با ترسامون یه وقتایی مانع میشیم که بچه‌هامون خلاق بشن، یا یعنی اینکه اصلا خودمون از خلاقیت فراری هستیم. یه سری کلیشه داریم، یه سری فرمول داریم و دستورالعمل داریم که سفت و سخت هم پاش ایستادیم و میگیم که نه، شما داری اشتباه میکنی و شما باید مسیر منو بری.
خلاقیت از نگاه من تعدادی راهزن داره، سارق داره. من 4 تاش رو یادداشت کردم. 1 ترس.
بله.
2 عادت‌ها. 3 تقلیدها. 4 دستورالعمل‌ها. من مادامی که بخوام به این 4 تا عنصر جا بدم تو زندگیم نمیتونم خلاق باشم. ما خیلی وقتها از کارهای متفاوت میترسیم و این غلطه. خیلی وقتها میخوایم طبق دستورالعمل‌های پیشینی عمل بکنیم، این کار رو بر ما سخت میکنه. خیلی وقتها عادتهای ما بر زندگی ما سایه انداخته، کار رو خراب میکنه. و خیلی وقتها تقلیدهای ما، من میخوام هر کاری که همه انجام میدن همون رو انجام بدم.
بله.
گر خواهی نشوی رسوا
همرنگ
جماعت شو. اینها غلطه.
پس در حقیقت باید اگه میخوایم خودمون یا خانوادهمون یا فرزندانمون خلاق بشیم، از این 4 تا عنصری که ما رو دور میکنه، یا به قول کارشناس برنامه سارقان خلاقیت، باید دوری بکنیم: ترس، عادتها، تقلیدها و دستورالعملها. بریم به سراغ لیلا علاقمند. امروز نمیدونم چرا میپیچه کلمات، شاید به خاطر اینه که باید درجه خلاقیت هم ببرم بالا. بریم به سراغ لیلا علاقمند عزیزمون، گزارشگرمون، ببینیم که چه حرفی برای گفتن دارم.
سلام علیکم. سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه به توان زندگی. صبحتون خیلی بخیر باشه. وقتی صحبت از خلاقیت و نوآوری باشه، من گذرم میفته به کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و یک جایی که انواع اقسام بازی های فکری رو دارن برای بچه ها. بریم ببینیم که اصلا خانواده ها چقدر مشتاق خرید این نوع بازی ها هستن به جای خریدن اسباب بازی های مختلف. و اینکه خود کسانی که الان اینجا کار میکنن میبینم یه خانم و یه آقا هستن، فرزند دارن یا نه، دغدغه حالا این بحث پرورش خلاقیت و نوآوری چقدر براشون مهم هستش. بریم داخل. سلام. خوبی شما؟ وقتتون بخیر. من علاقه من هستم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه دو دقیقه میتونیم با هم حرف بزنیم همینجوری که پشت سیستم هستین؟
من در خدمتتون.
خوبی شما؟
سلامت باشین شما.
خانم من بگین که چند سالتونه؟
من 22 سالمه.
آه، پس مادر نشدی، فرزندم نداری یا داری؟
نه هنوز.
به من بگو که مامانای بابایی که میان اینجا برای بچه‌هاشون هدفشون چیه؟ میان اینجا مثلا یه بازی بخرن یا نه؟ بیشتر میگن یه بازی بده که خلاقیت بچه‌ی من شکوفا بشه.
نه اتفاقا من خیلی شنیدم که میان میگن یه بازی باشه که بچه‌ها از کامپیوتر و تبلت و اینا دور بشن، دست ورزیشون تقویت بشه، یه ذره فکر کنن، بشینن، سرگرم کننده هم باشه.
هزینه هم میکنن براش؟ یا مثلا ببینن گرونه میگه ای وای نه عمون بازی هایی معمولی رو میکنن؟
نه خیلی وقتا بازی هایی که خیلی خوب بودرم خریدن. سر قیمت هم بوده مشکلات و مسائلی که صحبت شده، ولی نه اگه ببینن بازی خوب باشه، سرگرم کننده باشه، خیلی وقتا فروش هم خیلی بالا بوده.
شنوندگان عزیز، من بگم اینجا یه فروشگاهیه که یه قسمتی از سمت چپشون یه سالن مستطیل شکل هست که محل بازیه، درسته؟
بله بله.
اونجا
بله بله
بفرمایید. ببینیم چه، یه آینه بزرگ قدی که من خودم رو توش میبینم. حالا میریم وارد سالن بازی میشیم. به به، انواع اقسام بازی ها.
ما اینجا یه کافه بازی داریم که یک سری بازی هایی که فکر میکردیم خوب بوده، آموزشی بوده، باز کردیم برای بچه ها. بچه ها با مام بابا هاشون تونن تشریف بیارن، مام بابا هایی خواستن چایی قهوه میل کنن اینجا تشریف داشته باشن و بچه ها با هم بازی
کنن. چقدر هزینه شد؟
والا هزینه برای بازی و تایم نشستن نداریم.
رایگانه یعنی؟
بله بله.
چون این کارو میکنی؟ چون یک سری الان من دیدم سه تا میز شنوندگان، سه تا میز مستطیل شده که اینا شیشه هست، زیر هر شیشه ای که میز هست حالت حالا تاخچه مانن چه میدونم طبقه و کشو، یه عالم بازی. فکر کنم تو هر ردیفش سه تاست که میشه رو هر میز شیش تا، شیش تا بازی فکریه که اینا باز کردن. میتونستی باز نکنی و بذاری برای فروش؟ این کار کردی، فضا این شکلی ایجاد کردی؟
نه، ما دوست داشتیم بچه‌ها بیان با بازی‌های جدید و مختلف آشنا بشن، مهارت‌هاشون رو تقویت کنن، مام بابا ها ببینن که بچه هاشون دو چیز ضعف و قوت دارن.
به نظرت خلاقیت و نوآوری الان تو خانواده ها جایی داره که پرورشش بدن فرزندان رو بینسن؟
من به نظرم بالقوه خیلی میشه این موضوع رو پرورش داد. بازی های مختلفی هست با تحقیق و تفحص، میشه خیلی این کار رو پرورش داد.
خودتون تو دور اطرافتون داری؟
ما خیلی سعی میکنیم، یعنی به بچه های فامیل، بچه های کوچیک سعی میکنیم بازی ها رو معرفی کنیم، به مامان باباها که روی چی تمرکز کنن، روی چی انرژی و وقتشون رو بذارن.
مثلا میگم بابا سن شما که 22 ساله، تو رو چه به این حرفا شوهرم نکردی؟
نه من شوهر کردم.
آها خب، آها مادر نشدی هنوز.
آره.
چه میدونی دغدغه ما مادر چیه؟
نه اتفاقا خیلی ها واقعا از دوستان، از فامیل از من میپرسن، من بهشون توضیح میدم و وقتی میبینن و میفهمن و متوجه میشن میشه سر چیا هزینه کرد و وقت گذاشت، خیلی خوشحال میشن.
سوال به عنوان سوال آخر، فکر میکنی الان من به فرزندم این خلاقیت رو درش پرورش بدم، نوآوری رو درش ایجاد کنم، با اون حالا چهارچوب شکل بگیره، رشد کنه، تو آینده شغلش تأثیری بذاره یا نه؟
دقیقاً به نظرم این یه چیزیه که واقعا هزینه بردار نیست، یعنی که شما هر چقدر هم پولتو خرج بکنی، وقتت رو بذاری، انرژیتو بذاری، چیزی نیستش که بعداً ازش پشیمون بشی.
خب من وقت ندارم، اگر نمیشستم به خودت بازی میکردم.
منم خیلی خوشحال میشدم.
خیلی متشکرم ازتون. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که شما هم جای خوب با فرزندانتون همراه بشین و اینقدر این پرورش خلاقیت فرزندتون برای شما دارای اهمیت باشد که هم هزینه کنید به لحاظ مالی، هم وقت صرفش کنید. ممنونم که شنیدید اینجا به توان زندگی رادیو اقتصاده.
متشکرم از لیلا علاقه من که مثل همیشه پر انرژی و با نشاط این بخش گزارشی رو آماده کرده بودن. جالب بود. شما دوستان عزیزم لطفا نظرتون رو راجع به موضوع برنامه بفرمایید، به ما بگین که نقش خانواده در پرورش خلاقیت و نوآوری به چه صورتیه و شاخصه کار خلاق و نوآور چیه. 22652525 شماره تلفن ما 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. همراه هستیم با آقای دکتر سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده. آقای دکتر نظرتون راجع به بخش گزارشی بفرمایید.
خیلی گزارش خوبی بود و اتفاقا به یکی از منابع خلاقیت اشاره کرد. من اگر خاطر شنوندگان باشه عرض کردم یکی از منابع معصومیت کودکی است. بله. یکی دیگر از منابع خود بازی است. بازی خیلی به ما کمک میکنه که قالب‌های مرسوم رو بشکنیم، اون ترس رو کنار بگذاریم و تلاش بکنیم که با یک پدیده ای از زاویه متفاوت مواجه بشیم. چون ما گفتیم یکی از سارقان خلاقیت ترس هست و عادت هست، بازی این هنجارها رو میشکنه. یک کسی شوخی میکرد، حتی شوخی رندانه ای بود، میگفت ما مشکلمون اینه که بازی ها رو جدی گرفتیم، جدی ها رو بازی گرفتیم. به هر حال بازی جدی است.
بله.
حالا چه بازی فیزیکی چه بازی مجازی، ما نباید به خاطر اینکه بچه ها رو از سر خودمون باز بکنیم بفرستیمشون سراغ بازی یا شبکه پویا یا همون چوب خوش که شما میفرمایید. بازی جزء مؤثر زندگی بچه های ماست، پس حتما هم همراهی ما رو میخواد، هم مشارکت فعال ما رو میخواد، هم طراحی ما رو میخواد، هم مراقبت ما رو میخواد، هم حمایت ما رو میخواد. حالا میخواهد این یک بازی موبایلی باشه، میخواهد یه تلویزیون باشه، میخواهد یه کارتون باشه، میخواهد اصلا یه بازی دو نفری که بچه ما مثلا با پسر خالی یا دختر خالی خودش داره انجام میده. بازی رو جدی بگیریم و برای بازی ها هدف گذاری بکنیم، یعنی مراقبت بکنیم الانی که بچه من داره این بازی رو انجام میده کدام مؤلفه در وجودش داره تقویت میشه. خب من هشدار میدم بعضی از بازی ها واقعا دروغگویی رو داره توی بچه های ما ترویج میکنه. ما حواسمون نیست. حتی دروغگویی های خلاقانه، ما قدیم یادمونه واقعا یه بچه 3-4 ساله به این راحتی دروغ نمیگفت یا دروغ خلاقانه نمیگفت. الان بچه 3-4 ساله آنچنان دروغ خلاقانه میگه که اصلا کشفش امکان پذیر نیست. یعنی نقل قولهای رو از طرف مادر میکنه برای پدر خلاقانه و به دروغ، به کذب. خب از کجا این رو آموخته؟ این پس هشداری است که نسبت بازی ها داده میشه. یا مثلا بعضی از بازی ها واقعا داره تنبلی رو توی بچه های ما نهادی نمیکنه، یعنی روحیه ای رو داره ترویج میکنه که بچه ما یک شبه راه 100 ساله بره. اتفاقا تو بحث خلاقیت هم باید دقت کنیم، خلاقیت قرار نیست کاری بکند که من راه یک شبه رو 100 ساله برم.
بله.
اگر من قرار است این مغازه‌ای بزنم، وقتی یه حاجی بازاری مثلا 10 سال 20 سال طول کشیده دو تا حجره تو بازار داره، قرار نیست من جوان با یه مغازه‌ای 6 ماهه این کارو بکنم، هرچه هم خلاق باشم. حواسمون حتما به این مؤلفه‌ها باشه. گاهی اوقات توی تدریس‌های خلاقیتی که داره اتفاق می‌افته، دارن کلاه ما رو برمی‌دارن، کلاهمون رو برندارن. خلاقیت بدیل تلاش نیست، خلاقیت رقیب سخت کوشی نیست. من باید آدم سخت کوش خلاق باشم، آدمی باشم شبانه روز وقت می‌گذارم اما خلاق باشم. و این یک دوستی ما داریم یک متن جامعه شناختی نوشته بود راجع به سست کوشی، به این معنی که الان تو جامعه ما یه سری آدم ها رو دارن تبلیغ سستی براشون میکنن و میگن بله آدم های سست و تنبل هم برای جامعه خوبن. کی گفته خوبن؟ مراقبت بکنیم تو بازی ها، توی احوالاتی که در زندگیمون ایجاد میکنیم، این سارقان مرموز و نامرئی ورود نکنن که دیگه کار ما سخت میشه و نمیتونیم. واقعا من این رو توی بعضی از مدارس میبینم، دانش آموز مثلا متوسطی دوم آمده شکل میگرفته، دیگه هیچ کارش نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه با همین مفاهیم پدر و مادر هم بی‌دقتی کردن و این بچه رشد پیدا کرده و در وجودش نهادینه شده. بله. البته خلاقه، واقعا خلاقه، اما این بچه رو شما نمیتونی اصلا باش کنار بیای به خاطر بعضی از خطاهای علت دوامی که داره انجام میده.
درسته، پس باید هوشمندانه جلو بریم. خیلی ممنونم از شما. موضوع برنامه نقش خانواده در پرورش خلاقیت و نوآوری. راه ارتباطی برنامه هم شماره پیامک 30036 37 و شماره تلفن 2265252525. بریم صدای شما رو بشنویم.
سلام. والدین نقش مهمی در رشد و پرورش صحیح کودکان و خلاقیت اونا دارند. وقتی که ما از کودکی به فرزندمون آموزش میدیم، البته ناگفته نمونه که وقتی که والدین هم خودشون روابطشون با هم خوب باشه، میزان آرامش و خلاقیت در کودک هم بالا میره. من یه نوه 5 ساله دارم. خب این به جای اینکه بشینه مدام کارتون ببینه، کاردستی درست میکنه که البته خب مادرش باهاش کار کرده. وقتی هم میخواییم کاردستی درست کنیم به من میگه مامان جونی باید از ذهن خودمون کاردستی رو ما درست کنیم، بعد فکر میکنه، بعد میگه خب حالا بیا مثلا یه گلدون درست کنیم با کاغذهای رنگی که داریم. خب این نشون میده که این بچه در آینده میتونه یه کودک خلاق باشه، حتی ممکنه آینده کارآفرین بشه.
نقش خانواده در حالا پرورش خلاقیت اینه که ابتداءً پدر و مادر به صورت عملی به صلاح نقش ایفا بکنن و خودشون خلاقانه برخورد بکنن و خلاقانه عمل بکنن. عمل اونها اولین به صلاح تاثیرگذاری ها تو بحث فرزندان میتونه داشته باشه. مباحث بعدی بحثای آموزشی هست، مشاوره با کارشناسان هست که میکنه تحصیل گذار باشه تو بحث به خلاقیت فرزندان.
پدر مادر میتونن تعیین کننده اون چیزی که بچه ها میخوان باشن، یعنی نه که همه چیز رو براشون فراهم کنند، بلکه سعی کردن، تلاش و کسب مهارت ها رو بهشون یاد بدن بر اساس اون توانایی که دارن. چون که همه بچه ها که قرار نیست دکتر و مهندس و این خلبان بشن، هر کس یک علاقه داره و توانایی ها، پس چه بهتر که هدایت بشن به سمت و سوی درست و با توجه به استعداد و تواناییشون پدر و مادر حمایتشون کنن. سلام، وقت بخیر. به نظر من هر کس فکری تو سرش داره و به قول معروف تمام فکرها مثل هم نیست. بفرض بچه دوست داره بره یه کار هنری یاد بگیره یا مثلا کارهای الکترونیکی یاد بگیره، بهشون اجازه بدین کار خودشون رو انجام بدن، ولی در کنارشون هم بهشون هم مشاوره برین که به قول معروف دچار مشکل نشن.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، به توان زندگی.
متشکرم از شما دوستان عزیز که تماس گرفته بودیم با برنامه خودتون، نکات خوبی رو مطرح کردیم که حالا نظر کارشناس برنامه رو هم جویا خواهیم شد. چند تا پیامک هم بخونم. یکی از شنونده هم با شماره 916-6228 نوشتن که خلاقیت ذاتی است، تخیلات رو در ذهن آدم پرورش میده. شخص خلاق تا چیزی رو درک نکنه به سختی یاد میگیره و خیلی زود فراموش میکنه. خب اون بخش اول صحبتتونه که کارشناس برنامه در ابتدا گفتن که این یک تصور غلطه که خلاقیت ذاتی نیست، پس دیگه راجع به این موضوع باید دیدگاهمون رو عوض بکنیم. یکی از دوستامون نوشتن که تو این شرایط اقتصادی خلاقیت کجا بود؟ دختر من موتورمو دستکاری کرد، دیگه روشن نمی‌شد. خیلی مستعجل شده بودم، باید فوراً به محل کارم می‌رفتم و الا اخراج می‌شدم. پس تا زمانی که امنیت شغلی نداریم و واقعاً مشکلات مالی داریم، نمی‌تونیم راجع به خلاقیت فکر بکنیم. فرزانه خانم برامون نوشتن که یه پسرعمو دارم، خیلی فرد خلاقی بود، از طرف خانواده‌شون حمایت نشد، به شدت به رایانه علاقه‌مند بود، خودش استعداد خودشو کشف کرد و پرورش داد و الان یکی از نخبگان تو حوزه آیتیه. آقای خانم زامنی از اهواز هم از کارشناس برنامه تشکر کردن، گفتن خیلی متشکرم، نکات خیلی خوبی رو یاد گرفتیم از ایشون که واقعا کمک کننده هست توی زندگیمون. خب بیایم به سراغ بخش پایانی گفتگومون، تقریبا کمتر از 5 دقیقه زمان داریم. آقای دکتر سیدی بزرگوار، هم نظرتون راجع به تلفن ها بفرمایید هم پیامک ها.
خیلی خوب و مفید بود. من احساس میکنم که عزیزانی که شنونده برنامه هستن خوب با موضوع ارتباط برقرار کردن. البته همه ما اهل تجربه ایم و درباره خلاقیت هم سخن گفتن خودش خلاقیت میکنه.
بله بله.
یعنی هر کسی هم میتواند از زاویه نگاه خودش با موضوع مواجه بشه. من از میانه این پیامک ها و نکاتی که شنوندگان عزیز فرمودن، یه نکته دیگر رو استخراج کردم جز همون کلیشه ها، همون آقایی که راجع به موتورشون فرمودن، یکی از کلیشه هام اینه که فکر میکنیم خلاقیت برای شرایط رفاهه. من وقتی وضعم خوبه باید خلاق بشم، وقتی مشکل معیشت ندارم. اتفاقا دقیقا نقطه مقابل اینه. خلاقیت همیشه برای نقاط سختی و تنگنای زندگی است. آدم ها وقتی نیازی ندارن، محدودیتی ندارن، تهدیدی ندارن، قاعدتا هم به سمت خلاقیت نمیرن. وقتی من شرایطم سخت میشه خلاق میشم. عموم کارآفرینی هایی که رخ داده و عموم اکتشافاتی که رخ داده و عموم اختراعاتی که رخ داده ناظر بر محدودیت ها و تهدیدها و نیازها بوده. من وقتی نیازهام داره به صورت یومی برطرف میشه، نیازی به خلاقیت ندارم. حالا من اونجا تایید نمی کنم کار اون دختر خانمی که اون موتور رو معیوب کرده، او هم به هر حال یک ملاحظاتی است، اما واقعیت ماجرا اینه که من وقتی در شرایط بحران قرار میگیرم باید خلاق بشوم. از این میتوان یه فرمول تربیتی هم استخراج بکنیم. ما گاهی لازم است به صورت محدود و تعیین شده و مصنوعی شرایط سختی رو برای بچه هامون فراهم بکنیم.
درسته.
یعنی همیشه هم برای اونها یک مراقبت ویژه فراهم نکنیم. یه جاهایی بگذاریم بچه هامون درگیر نیازهای جدی بشن. یه جاهایی بگذاریم بچه هامون با محدودیت منابع مواجه بشن تا خلاق بشن. این هم یکی از کلیشه هایی که من به ذهنم رسید که اینجا راجبش نکاتی رو عرض بکنم.
درسته، خیلی عالی. یکی از شنونده هامون هم نوشتن که وقتی که فرزندان رو تو مدارس خوب ثبت نام میکنیم نتیجهش رو میبینیم. من دخترم توی مدرسه تیزهوشان درس میکنه و بعد الان متوجه شدم که فرق این مدرسه با مدارس عادی چیه. خیلی رفتارهای خلاقانه‌ای دارن میکنن با بچه‌ها، حتی دارن اونها رو تربیت میکنن که خودشون روی پای خودشون بایستن. مثلا اردوهای داخل شهری میبرن و میگن خودتون مسیر بازگشت رو پیدا بکنین، البته که استاد راهنما هم کنارشون هست برای مواقع اضطرار. و گفتن که چقدر خوبه که توی سایر مدارس هم این گونه آموزش ها صورت بگیره. یکی از موارد دیگه که خیلی دوست داشتم خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم بحث محیط زندگی. خیلی وقتا داریم راجع به موضوعات مختلف که صحبت میکنیم میگیم این موضوع اصلا شدنی نیست توی شهر. من الان فرزندم داره توی آپارتمان زندگی میکنه، وقتی میخواد توپ بازی بکنه میگم توپ بازی نکن چون اصلا جاش توی خونه نیست، امکان داره همسایه اذیت بشه. وقتی میخواد بدو بدو بکنه میگم اینا این کارو انجام نده. خب شرایط مهیا نیست، نمیتونم الان بهش این قدرت رو بدم که بتونه کشف بکنه. مثلا خونه جای خاک بازی کردن نیست، اون وقت قدرت خلاقیت رو دارم از بچه‌م میگیرم. آیا این درسته که محیط زندگی هم تاثیر مستقیم داره توی پرورش خلاقیت؟
ببینید، این هم میتونه دوباره یکی از همون کلیشه ها باشه. خلاقیت حاکم بر محیطه، محکوم محیط نیست.
درسته.
یعنی من با خلاقیتم محیط را تسخیر میکنم. نمیخوام انکار بکنم بگم محیط هیچ تأثیری در خلاقیت نداره، حتما داره.
بله.
اما خیلی وقتا خلاقیت برگ برنده بر محیط هست. تو همون آپارتمان هم میشود با یه راهکارهای خلاقانه ابداعاتی انجام داد.
درسته.
که محدودیت ها رو کنار بگذاریم و به یه گشایش های جدیدی دست پیدا کنیم.
درسته. پس اگر بخوایم یه جمله طلایی از شما داشته باشیم راجع به موضوع امروزمون، اون جمله چی میتونه باشه؟
جمله طلایی ما این است که خلاقیت ذاتی نیست و همه ما هم میتوانیم خلاق باشیم، هم باید خلاق باشیم.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.